سوم، عمل جراحی و استفاده از شیت قدامی رکتوس به عنوان پوشش ناحیه دیفکت و گزینه چهارم، اطمینان بخشی به بیمار و توصیه به عدم جراحی. به نازک شدن قسمت فوقانی دیواره شکم در خط وسط دیاستاز رکتوس میگن، در حالی که نقصی در دیواره شکم وجود نداشته باشه. دیاستاز رکتوس به علت کشیدگی و ضعیف شدگی خط آلبا یا لینئا آلبا بوده که منجر به فاصله گرفتن عضلات رکتوس از همدیگه به سمت خارج میشه. یکی از مهمترین ریس فاکتورهای ایجاد دیاستاز رکتوس هم حاملگی هستش. دیاستاز رکتوس به شکل یک برجستگی در هنگام انجام مانور والسالوا و مانور درازنشست تظاهر پیدا میکنه، ولی میتونیم برای تایید تشخیص هم از سیتی اسکن شکم و لگن استفاده بکنیم. از اونجایی که نقصی در دیواره شکم وجود نداره، ریسک اینکارسریشن و استرنگولیشن هم وجود نداره، بنابراین نیازی به جراحی نداره. درمان اصلیش اطمینان بخشیه. با توجه به این توضیحات، گزینه صحیح گزینه چهارم، اطمینان بخشی به بیمار و توصیه به عدم جراحی. دومین نکته و سوال دوم، در معاینه شکم مرد 45 ساله‌ای به صورت تصادفی متوجه هرنی نافی به قطر دهانه 1 سانتی متر شدیم. کدام یکی از این اقدامات جهت بیمار مناسب تره؟ گزینه اول، جراحی باز و ترمیم نسجی. گزینه دوم، جراحی باز و ترمیم با مش. گزینه سوم، ترمیم لاپاراسکوپیک با مش. و گزینه چهارم، نیاز به جراحی نداره و بیمار رو فالوآپ میکنیم. هرنی های بدون علامت معمولاً در حین معاینه و توسط پزشک کشف میشن، اگرچه ممکنه خود بیمار هم به شکل تصادفی متوجه اون شده باشه. در مورد درمان این هرنی ها معمولاً نیاز به ترمیم جراحی ندارن، معمولاً قابل جا اندازی و ریدیوسبل هم هستن که این جا اندازی میتونه به شکل خود به خود اتفاق بیفته یا توسط پزشک یا خود بیمار به شکل دستی محتویات هرنی به داخل شکم برگردونده بشه. با توجه به این توضیحات، اینکه در سوال آقای 45 ساله به شکل تصادفی متوجه هرنی شده و هرنی بی علامت هست، جواب صحیح گزینه چهارم، نیاز به جراحی نداره و بیمار رو فالوآپ میکنیم. سوال سوم، آقای 55 ساله سیگاری و مبتلا به فشار خون به علت هرنیه نافی به قطر 1.5 سانتی متر مراجعه کرده. بیمار ذکر میکنه که حدود یک هفته قبل در محل ناف دچار تورم و درد شده که بعد از یک ساعت خود به خود بهبود پیدا کرده. در حال حاضر شکایتی نداره. توصیه شما چیه؟ گزینه اول، در حال حاضر اندیکاسیون جراحی داره. گزینه دوم، در صورت بزرگتر شدن هرنی نیاز به جراحی وجود داره. گزینه سوم، درمان حمایتی و استفاده از شکم بند توصیه میشه. و گزینه چهارم، در صورت اینکارسر شدن مجدد نیاز به عمل جراحی داره. هرنی های علامت دار به شکل های مختلف و به صورت حاد و تحت حاد تظاهر پیدا می کنند. شایع ترین علامت تحت حاد درد محل هرنی یا کرامپ شکمیه که این درد می تونه متناوب یا مداوم باشه و با بلند کردن جسم سنگین یا فعالیت فیزیکی تشدید پیدا می کنه. فتقای علامت دار باید ترمیم بشن. البته باید توجه کنیم که درد ممکنه ناشی از فتق نباشه که در این صورت با ترمیم هرنی علائم بهبود پیدا نمی کنه. با توجه به این توضیحات، چون که بیمار دچار تورم و درد در محل هرنی شده، گزینه اول در حال حاضر اندیکاسیون جراحی داره. سوال چهارم، اگر نتونیم محل هرنیه شکمی رو با معاینه فیزیکی مشخص بکنیم، بهترین روش تشخیص محل هرنی کدام یک از این موارد است؟ گزینه اول سونوگرافی، گزینه دوم سی تی اسکن، گزینه سوم ام‌آر‌آی و گزینه چهارم عکس ساده شکم. اگر نتونیم اندازه و محل دقیق هرنیه شکم رو با معاینه فیزیکی مشخص بکنیم، سی تی اسکن شکم میتونه محل و اندازه دقیق رو تشخیص بده. بنابراین جواب صحیح گزینه دوم سی تی اسکن شکمی هستش. ممنون از اینکه امشب رو هم شنونده بخش صد گام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش بودید. نکاتی مهم از درس جراحی رو با هم مرور کردیم. تا شب‌های آینده و ادامه صد گام تا رزیدنتی، لحظه هاتون سرشار از آرامش. شب شما بخیر.
ما هم ممنون هستیم از شما سرکار خانم دکتر کیان به خاطر اجرای این بخش. و اما شنوندگان عزیز، با جناب آقای دکتر سید محمد مهدی امام پرسش امشب رو داشتیم که در ارتباط با یک موضوع دارویی، یک داروی گیاهی. از شما حتما دعوت میکنم تا انتهای برنامه ما رو بشنوید تا توضیحات ارزشمند آقای دکتر رو در مورد داروی قرص سیر بشنوید. موضوع محوری برنامه امشب هم موضوع بدخیمی های سرطان و بدخیمی ها و سرطان مثانه و پروستات هست که در مورد مثانه کم و بیش صحبت کردیم و استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر رضا عابدی، اورولوژیست و فلوشیپ اندویورولوژی، دعوت ما را قبول کردن و در این مورد برای ما صحبت میکنن. آقای دکتر، در مورد مثانه کمی در مورد آناتومی گفته شد، اما در مورد بدخیمی های مثانه در این مورد برای ما توضیح بدید.
بدخیمی پروستات منظور
خودم میخوام بدخیمی پروستات. بله،
بدخیمی های پروستات هم در افراد بالای 50-60 سال معمولا دیده میشه و یکی از شایع ترین کانسرهایی هستش که در آقایون وجود داره. خوشبختانه کانسرهای پروستات خیلی سریع افراد رو نمی کشن، خیلی سیر آهسته گاهی اوقات دارن. به همین خاطر بیماریابی این کانسرها برای ما خیلی، به خاطر شیوع بالایی که داره، بیماریابیشون اهمیت داره. ما افرادی که بالای 50 سال هستن رو سالی یه بار یا هر دو سال یه بار یه PSA ازشون چک میکنیم و در افرادی که سابقه فامیلی مثبت از کانسر پروستات دارن رو بالای 45 سال این سن رو در واقع در نظر میگیریم که سالانه یا هر دو سال بر اساس عدد PSAشون PSAشون رو چک میکنیم.
درسته.
اسکرینینگ در واقع کانسر پروستات هم با آزمایش PSA هم با دیجیتال رکتال اگزم انجام میشه.
هر دو ارزششون به یه اندازه
که میتونیم در واقع بیماران مبتلا به کانسر پروستات رو که در مراحل اولیه‌شون هستن تشخیص بدیم و این خیلی اهمیت داره، چون اگه کانسر پروستات در مراحل اولیه پیدا بشه و لوکالیزه به پروستات باشه، درمان قطعیش قابل انجام هستش، حالا به روش رادیکال پروستاتکتومی جراحی یا رادیوتراپی، و مریض میتونه مدت‌ها شاید یه عمر طبیعی داشته باشه. همونجور که خدمتون توضیح دادم، کانسرهای پروستات در قسمت‌های محیطی پروستات منشأ می‌گیره و همین خاطر اکثرا بدون علامت هستن و زمانی که علامت دار میشن اینا با متاستاز در واقع خودشون نشون میدن، که اینجا اهمیت بیماریابی و اسکرینینگ رو نشون میده. متاستازهای کانسر پروستات همونجوری که شما هم خودتون میدونید معمولا به ستون فقرات، لگن و استخوان هاست.
درست.
به همین خاطر یه فرد مسنی که با درد شدید کمری مراجعه میکنه یا دردهای لگنی مراجعه میکنه، همیشه باید کانسر پروستات رو تو ذهن داشته باشیم و یک آزمایش PSA میتونه خیلی کمک کننده باشه توی مرحله.
درسته، پروگنوزشون چطوره آقای دکتر بعد از متاستاز؟ آیا همونطور که خودشون سالها میمونند این متاستازها را میشه با داروهای مختلف مثل زولندرون کسید نگه داشت؟
معمولا وقتی کانسر پروستات متاستاتیک میشه، خب نسبت به کانسرها بهتر هستش، منتها وقتی به متاستاز میشینه معمولا پروگنوزش بد میشه. منتها کانسر پروستات همیشه میگن دو تا فیچر داره، دو تا شکل داره. یک فرمیه که میتونه بدون آزار باشه و فرد یک زندگی طبیعی رو داشته باشه و حتی پیدا کشف نشه این کانسر پروستات توش و فقط در اتوپسی ممکنه پیدا بشه و فرد به علت دیگری مثلا یک سکته قلبی باشه یا مشکل دیگه ای فوت بکنه. اما یک فرم دیگه کانسرهای پروستات هستن که کانسرهای پروستات مهاجم هستن که اینها خب زندگی فرد رو تحت تاثیر قرار میدن، متاستاز میدن، علائم پیدا میکنن و کیفیت زندگی فرد رو به شدت و طول عمرش رو کم میکنن.
درست. خب آقای دکتر اگه اجازه بدید همینجا این بحث رو نگه داریم، ما کنکاش رو بشنویم که آقای دکتر مهیار غفوری رادیولوژیست عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد روش‌های تصویربرداری در پروستات و مثانه برای ما صحبت کردن. به اتفاق هم گوش میکنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. با سلام، من دکتر مهیار غفوری هستم، متخصص رادیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. صحبتی که در خدمت شما هستم در مورد روش‌های تصویربرداری هستش در پروستات و مثانه. بیماری‌های پروستات بیماری‌های شایعی هستند، چه بیماری خوشخیم پروستات چه سرطان پروستات، متاسفانه تعداد زیادی از مردان رو درگیر می‌کنه. در نتیجه مراجعه به مراکز تصویربرداری برای بیماری‌های پروستات خیلی زیاد هستش و در نتیجه جزو تصویربرداری‌های شایعی هستش که در مراکز انجام میشه. روشی که از ابتدا بیشتر استفاده میشد برای بررسی پروستات و همچنین مثانه سونوگرافی سوپراپوبیک بود، هم سونوگرافی که از شکم و لگن انجام میشه و از ناحیه سوپراپوبیک با ویندو مثانه و پروستات قابل بررسی هست که معمولا با پروبهایی هستش که حدود 3.5 مگاهرتز فرکانسشون هست و پروستات و مثانه قابل بررسی هستش. اندازه پروستات رو میشه گرفت و همچنین ضخامت جداره مثانه رو بررسی کرد. اگه ضایعاتی توده‌هایی در مثانه وجود داشته باشه قابل بررسی هستش. سونوگرافی سوپراپوبیک روش خیلی دقیقی هستش برای بررسی اندازه پروستات و همچنین برای بررسی میزان رزیدو بعد از تخلیه ادرار هم خیلی کمک کننده است. خیلی از بیمارانی که مشکل پروستات دارن، مشکل در تخلیه مثانه دارن، که این یه روش خوبی هستش که میشه قبل و بعد از تخلیه ادرار سونوگرافی کرد و میزان حجم ادرار باقی مانده در مثانه رو اندازه گیری کرد. اما سونوگرافی سوپراپوبیک ارزش زیادی برای بررسی بافت داخل پروستات نداره، یعنی کیفیتش اونقدر نیست که ما بتونیم قسمت‌های مختلف آناتومی که داخل پروستات رو بررسی کنیم و بخوایم توده‌ها رو تشخیص بدیم و بیشتر به درد همین اندازه‌گیری اندازه پروستات می‌خوره و همچنین میزان رزیدو مثانه و خود بررسی مثانه. بلکه سونوگرافی ترانسرکتال معرفی شد، مشخص شد که به خاطر فرکانسی بالاتری که داره میتونه با دقت خیلی بالاتری پروستات رو بررسی کنه که روش سونوگرافی ترانسرکتال که با پروبای معمولا فرکانس بالاتر مثلا بالاتر از 7 8 9 انجام میشه و از طریق مقعد هست، از طریق رکتوم هست، با دقت خیلی بالاتری ما میتونیم پروستات رو ببینیم و همچنین علاوه بر دیدن اندازه بوده پروستات و شکل کلیش ما میتونیم ماهیت داخل پروستات و آناتومی داخل پروستات رو هم بررسی کنیم. پروستات خب قسمت‌های مختلفی داره. ادلازه آناتومی یه پریفرال زون هستش که در اطراف هست و همچنین در قسمت داخلی پروستات ترانزیشن زون و سنترال زون هستش که ما به طور واضح پریفرال زون رو میتونیم ببینیم، حدودش رو میتونیم مشخص کنیم، ولی در قسمت داخل دیگه افتراق بین سنترال زون و ترانزیشن زون امکان پذیر نیست و تمام اینا رو ما به صورت اینر گلند بهش اطلاق میکنیم که حد فاصل پریفرال زون و اینر گلند خیلی مشخصه که همون سرجیکال کپسول ما هستش و پریفرال زون در اطراف و اینر گلند در داخل و مجرای ادرار هم که در وسط اینر گلند هستش دیده میشه و کپسول پروستات رو ما میتونیم ببینیم و سونوگرافی ترانسرکتال همچنین برای بافت اطراف پروستات سمینال وزیکل ارزش زیادی داره که ما میتونیم بررسی کنیم و یک روش راحت برای بررسی پروستات هم سونوگرافی ترانسرکتال هستش. با اومدن MRI مشخص شد که MRI با دقت خیلی بالاتر از سونوگرافی ترانسرکتال میتونه پروستات رو بررسی کنه و پروتکل های خاصی اومد برای بررسی پروستات به نام مالتی پارامتریک MRI که ما با مالتی پارامتریک MRI میتونیم یه تصاویر خیلی دقیق با کیفیت از پروستات بگیریم با دستگاه MRI و پروستات رو بررسی کنیم که همین آناتومی داخلی پروستات، پریفرال زون، قسمت اینر گلند، کپسول پروستات، سمینال وزیکل، بافتای اطراف خیلی خوب توی MRI دیده میشه و با دقت خیلی بالاتر از سونوگرافی ترانسرکتال. در نتیجه الان روش بررسی انتخابی پروستات در تصویر برداری MRI هستش که از سونوگرافی خیلی دقت بالاتری داره و ما میتونیم ضایعاتی که داخل پروستات هستش، چه داخل پریفرال زون باشه چه در داخل اینر گلند باشه، مشخص کنیم. و یه استانداردهایی هم هستش که ما با توجه به مشخصاتی که در این ضایعات میبینیم از لحاظ سکانس های مختلفی که تو MRI انجام میدیم، چون ما تصویر برداری T1 ویتد میکنیم، T2 ویتد میکنیم، دیفیوژن ویتد ایمیجینگ انجام میدیم و همچنین داینامیک کنتراست استادی، با توجه به اینا اون ضایعاتی که در داخل پروستات میبینیم یک طبقه بندی میکنیم و یه معیار یه استانداردی هست به نام پایرادز که یک عددی به این ضایعات داخل پروستات میدیم که از 1 تا 5 هستش که هرچی فکر میکنیم که این ضایعات بیشتر خوشخیم هستش، پایرادزهای پایینتر 1 و 2 هستش، هرچی فکر میکنیم که اینا بیشتر بدخیم هستن، پایرادزهای بالاتر 4 و 5 پایرادزهای بالاتر هستن و این کمک میکنه برای تصمیم گیری انجام بیوپسی که اگه زایعه پایراز پایین داشت خیلی احتیاجی به انجام بیوپسی نیست و میشه بیمار رو پیگیری کرد، اما پایرازهای بالا مثلا 4 و 5 لازمه که بیوپسی بشن و با نمونه برداری اگه کانسر پروستات بود تشخیص داده بشه. در نتیجه ما وقتی که MRI پروستات انجام میدیم بعد اون زایعات رو بر اساس اون درجه بندی پایراز تقسیم بندی میکنیم و تو اون گزارشمون اعلام میکنیم. و همچنین همین MRI باعث شد که یک تغییری هم در روش انجام بیوپسی پروستات انجام بشه. اون بیوپسی که از قبل وجود داشت و الان هم انجام میشه بیوپسی سیستماتیک هستش، یعنی از نواحی مختلف پروستات به صورت راندوم نمونه برداری میشه، تعدادی از سمت چپ یه تعدادی از سمت راست. ولی با اومدن MRI و اینکه با دقت بالایی میشه ضایعات داخل پروستات رو دید، یه بیوپسی دیگه هم یه روشی هم اضافه شد به نام MRI فیوژن بیوپسی که در این روش ما از ضایعاتی که داخل پروستات دیده میشه به طور مستقیم میریم با راهنمایی MRI با روش فیوژن بیوپسی میگیریم و این باعث میشه که دقت انجام بیوپسی خیلی بالاتر میره، به خاطر اینکه ما اون ضایعات رو قبلا دیدیم و دیگه در به صورت راندوم انجام نمیشه بلکه از اون ضایعه‌ای که دیده میشه انجام میشه. و الان یکی از روش‌های دقیق انجام نمونه برداری پروستات انجام یک سیستماتیک بیوپسی همراه با targeted fusion بیوپسی هستش که در خیلی از بیماران انجام میشه و باعث میشه که کمک بشه به تشخیص کانسر پروستات. کار دیگه ای هم که MRI میکنه هم در مثانه هم توی پروستات لوکال استیجینگ هستش، یعنی بیمارانی هستن که کانسر پروستات درشون تشخیص داده شده و یا کانسر مثانه درشون تشخیص داده شده و قبل از اینکه درمان شروع بشه برای استیجینگ مریضا رو میفرستن که MRI انجام میشه از پروستات، از مثانه، که البته هر کدومشون پروتکل‌های خاصش خودشون رو داره و در نتیجه این MRI میتونه میزان گسترش زایه رو نشون بده، مثلا در پروستات مشخص بشه که چه مقدار از پروستات درگیر تومور هستش، بافتای اطرافو گرفته یا نگرفته، لنف نودها رو بررسی کنه و همچنین در مثانه مشخص بشه که زایات سطحی هستش یا عضلات جدار مثانه رو گرفته یا از مثانه خارج شده بافتای اطرافم گرفته، که این استیجینگ خیلی ارزش داره از این لحاظ که لحاظ روند درمانی تصمیم بگیرن که به چه صورت بیمار درمان بشه و همچنین پیشاگهی بیمار بعد از درمان رو مشخص میکنه، در نتیجه ارزش خیلی زیادی داره و الان MRI کاربرد خیلی زیادی پیدا کرده در استیجینگ کانسرهای مختلف از جمله کانسر مثانه و کانسر پروستات. امیدوارم این صحبتهای من مفید باشه. خیلی ممنون، خداحافظ شما.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر غفوری در مورد روش‌های تاثیربرده در پروستات و مثانه برای ما صحبت کردن و ما هم امشب در مورد بدخیمی‌های مثانه و پروستات صحبت می‌کردیم. میهمان ما جناب آقای دکتر امیررضا عابدی، اورولوژیست، اندویورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. جناب آقای دکتر عابدی، یک نکات مهمی که در آزمایشات همیشه بیمار در ارتباط با قده پروستات ازش صحبت میکنه، میزان سطح PSA پروستاتیک اسپسیفیک آنتیژن هست. در این مورد هم برای ما توضیح بدید چقدر ارزشمنده، آیا میتونه که به عنوان یک فاکتور برای پیگیری بیماران به ویژه اونهایی که ممکن بیماریشون شعله ور بشه، عود مجدد پیدا کنن یا اینکه اصلا به طور اولیه تومور داشته باشن مورد بررسی قرار بگیره؟
کاتافی که ما برای PSA در نظر میگیریم 4 هست، ولی در افرادی که یه ذره سنشون پایین تره این کاتاف رو تا 2.5 هم پایین میاریم. وقتی PSA بالای 4 باشه دیگه مریض کاندید میشه برای بیوپسی پروستات. حساسیت بالایی داره PSA، یعنی اکثر کانسرهای پروستات معمولا PSA بالای 4 دارن و وقتی مریضی، البته این PSA با سن با اندازه پروستات هم ارتباط داره، وقتی مریضی میاد با یه PSA مثلا 20، این خب حتما ما بیوپسی پروستاتش رو انجام میدیم، اما وقتی PSA میاد خیلی مختصری بالاتر از حد نرماله، مثلا PSA 4.5 یا 5 که مختصری بالاتره، ما اکثرا توی این موارد یک ماه بعد PSA رو مجدد تکرار میکنیم، نگاه میکنیم اگر عفونت ادراری داشته، عفونت ادراریش رو درمان میکنیم، یه ماه بعد مجدد چک میکنیم و گاهی اوقات این PSA میاد زیر 3 میرسه، وقت کاری نداریم. اما اگر PSA پایین نیاد یا رو سیر صعودی داشته باشه، مریض کاندید میشه برای بیوپسی پروستات، که همونجوری که آقای دکتر هم فرمودن ما معمولا بیوپسیامون رو از طریق ترانسرکتال با سونوگرافی انجام میدیم و از 12 تا 14 نقطه پروستات به صورت رندوم بیوپسی میکنیم. تو بعضی موارد استفاده میکنیم از MRI، همجوری که آقای دکتر فرمودن تو استفاده از MRI برای مواردی اکثرا انجام میدیم که مریضی PSA سیر صعودی داشته، بیوپسی قبلا شده، منفی بوده، میخواییم بررسی دقیق تر بکنیم ببینیم که آیا جایی از پروستاتش کانسر داره یا نداره، که توی موارد از مالتی پارامتریک MRI و گاهی مالتی MRI تراست فیوژن بایوپسی استفاده میکنیم که تعیین تکلیف کنیم مریض رو.
درسته. آیا ما خدمت مثلا غیر از PSA ورژن دیگه ای از PSA رو داریم که در خون بررسی کنیم؟ چون بله، در بعضی از آزمایش ها به عوامل دیگه هم اشاره میشه.
بله، آزمایش های دیگه ای هم هست، مثل نمونه PCA3 که ادراره، که معمولا ماساژ پروستات انجام میدن و بعد PCA3 رو اندازه گیری میکنن، اما خب یه مقدار سخت انجامش و همین خاطر خیلی مقبولیت نداره.
درسته.
خود PSA فرم‌های مختلفی رو میتونیم ارزیابی کنیم. فری PSA داریم که نسبتش به توتال PSA برای ما خیلی اهمیت داره، که اگر این نسبت بالای 0.2 باشه احتمال خوشخیمی رو بیشتر مطرح میکنه و اگر این نسبت زیر 18% باشه میره به این سمت که این احتمال کانسر پروستات داره. یا نسبت PSA به حجم پروستات، میگن PSA density.
بعد
این اهمیت داره، اگر PSA density مون زیر 15 صدم باشه این باز به سمت این میره که مریض احتمال بدخیمی داره. سرعت افزایش PSA اهمیت داره که معمولا اگر بیشتر 75 صدم نانوگرم در سال باشه این باز به نفع اینه که مریض بدخیمی پروستات داره. چیزهای دیگه هم هست که ما در مملکت نداریم، مثلا PHI هست یا تست 4K هست که ما در ایران نداریمشون.
بله بسیار خوب جناب آقای دکتر عابدی، سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید، مهمان امشب برنامه ما شدید، نکات ارزشمندی رو در مورد بدخیمی های مثانه و پروستات از جناب عالی شنیدیم و بیماری هایی که 100% مردونه است آقایون هم باید مراقب خودشون باشن. استاد گفتن بالای 45 سال اگر سابقه فامیلی وجود داره و بالای 50 سال اگر این سابقه وجود نداره حتما باید اقدامات اسکرینینگ انجام بشه که خدای نکرده با مشکل غیر منتظری از نظر سلامتی در ارتباط با این دو موضوع روبرو نشید. آقای دکتر عابدی از شما هم سپاسگزاریم، دعوتمون رو قبول کردید، تشریف آوردید اینجا. با اجازه شما من پرسش دیگری ندارم، اگر مطلبی هست بفرمایید.
خیلی ممنون از شما و همکاران خوبتون، تشکر میکنم که لایق دونستید و من در خدمتتون.
خواهش میکنم، باعث افتخار ماست. اما شنوندگان عزیز، بخش دیگری از برنامه ما یک بسته صوتیست خانم قندی تهیه کردن و در مورد شهدای داروساز هست که اون رو به اتفاق هم میشنویم.
پنجم شهریور ماه زادروز حکیم محمد ابن زکریای رازی، شیمیدان، طبیب، داروشناس و داروساز ایرانی است. داروسازان از گروه هایی هستند که به دلیل تماس زیاد با بیماران بیش از سایرین در معرض ابتلای به بیماری کووید 19 قرار گرفتند و متاسفانه بیش از 30 داروساز در دوره کرونا به شهادت رسیدند که ایثار و فداکاری آنان برای همیشه ماندگار خواهد بود. دکتر روحام مهدوی نیا، دکترای داروساز و مسئول فنی داروخانه که در تاریخ 25 تیر ماه 1399 در بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد پس از روزها مبارزه مغلوب ویروس کرونا شدند.
عطاون انصاری، همسر جانباز 25%، شهید عرصه سلامت دکتر رحام مهدوینی. آقای دکتر یه روز رفته بودن محل کارشون، هولوش ساعت 9 صبح بود، رفتن ساعت 12 با من تماس گرفتن که من حالم خوب نیست، دارم برمیگردم خونه. اومدن خونه یکم تب لرز داشتن، سردرد داشتن. گفتم چی شده اینا؟ گفت فکر کنم که من سرما خوردم. یعنی فکر نمی‌کرد که کرونا گرفته باشه. بعد دیگه اومد خونه، شب استراحت کرد، فردا صبح بلند شد، حالشون خیلی بده، بدن درد و تب لرزش خیلی شدید شده بود اینا. دیگه با هم رفتیم دکتر، آزمایش دادن، آزمایششون مثبت شد. بعد یه دکتر اونجا بود، رفت پیششون، دارو براش نوشت، بهشون گفتن چه های دکتر شما برید خونه، قرنطینگی خونگی، اگه دچار تنگ نفسی شدی، حالتون خیلی بد شد، به بیمارستان مراجعه کنید. دیگه اومدن خونه، یه سه تا روز خونه بود، حالش رو به بهبود بود. بعد یه بعد از اون حالشون خیلی بد شد، خودشون با یکی از همکارشون تو اورژانس بود، تماس گرفت، من حالم خیلی بده. اومدن خونه، بعد اکسیژن خون گرفت، فشار گرفت، حالش خیلی خوب نیست. دیگه انتقالش دادن بیمارستان امام رضا. چند روز تو بیمارستان بستری بود. دهه تیر ماه سال 99 بود. رفت تو بیمارستان. حالش رو به بهبود بود. من با دکترشون صحبت کردم. گفتن چه آقای دکتر حالشون رو به بهبوده، نگران نباش. بعد یه دستگاه اکسیژن ساس براش آماده کنیم که مرخص شد، یاد از اون دستگاه استفاده کنیم. فنی زدیم همکارشون براشون فراهم کرد، آوردن تو خونه. بعد از 3-4 روز بود حالشون خیلی بد شد تو بیمارستان، بردن آی سی او بود. یه روز دو روز هم آی سی او بود، دیگه اکسیژن خونش خیلی اومده بود پایین. بعد انتوبش کردم، ساعتهای خیلی سختی بود. من امید داشتم که آقای دکتر برگرده تو خونه ولی سر بچه هاش، ولی خداوند چیز دیگه براش رقم زده بود.
ایران همواره مهد شجاعت و شهامت بوده. زنان شیر دل و فداکارش در برهه‌های مختلف با شجاعت دوش به دوش مردان در میدان رزم حضور یافتند. دکتر زهرا خداوندلو